رو مطرح میکنم.
سه چهار دقیقه وقت دارید آقای دکتر؟ سه چهار دقیقه وقت دارید.
آره حالا هر چه هست. ببینید اون توجیهی که اول صحبت عرض کردم که بابا ایشون میگه که افراد با هم دیگه جمع میشن یک موجودیت جدیدی به عنوان اجتماع به وجود میارن و بعد روابط اجتماعی و پایه نیازهای فردی و تامین نیازهای فردی. یعنی ظاهرا در نگاه ایشون افراد هر کدوم خودشون اصالت دارن، همین مطلبی که جناب دکتر یوسفی راد سعی داره این رو توضیح بده، و این افراد هر کدوم برای خودشون حقوقی دارن، در مرتبه اول اصلا حقوق دارن، چون این افراد هستن که سنگ بنای اجتماع و زندگی اجتماعی هستن و بعد خود این اجتماع حکومت به وجود میاره. یعنی حکومت نوکر اجتماعست، کارگزار اجتماعست، در خدمت اجتماعست، خادم اجتماعست و باید مصالح اجتماع رو تأمین بکنه. حالا این مطالبی که ما داریم عرض میکنیم از دیدگاه فلسفه سیاسی، حقیقتش اینا در فقه ما هم وجود داره، حالا کمتر به اونا توجه شده، اون زمان مستقل خودش رو لازم داره. یه مفهومی رو فارابی مطرح میکنه در فصول منتزه که از من دوستان دیدم، اونم مفهوم تعقله و به طور خلاصه ما میتونیم اینطوری بگیم که منظورش اینه که باید یک فیلسوف سیاسی، ما چیزی رو فیلسوف میدونی که این آگاهی های لازم رو از شرایط اجتماعی، از زندگی اجتماعی، از اوضاع اجتماعی خودش، حالا اوضاع اجتماعی، تاریخی، بین المللی، فرهنگی، اقتصادی، همه اینا، اینا رو داشته باشه، وگرنه اصلا ما بهش فیلسوف نمیتونیم بگیم، فیلسوف سیاسی نیست. در فرمایشات جناب خاجم همین هست، یعنی با توجه به این اوضاع، با آگاهی‌هایی که تو از این وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اینا داری، به تناسب میتونی از احکام شرع استفاده کنی و بهره بگیری. حالا اینم بازم مباحث مفصلی لازم داره که بازم وقتش نیست. چند تا مطلب رو این آیه دکتر یوسفی ریاض که البته ایشون دیگه استاد هستن توی بحث فلسفه سیاسی خواجه نصیر بارها مطرح کردن، ولی من به یک زبان دیگری میگم. این بحث عدالت میدونیم در فرمایشات مولا علی هست، العدل و الانصاف، عدالت انصاف. انصاف را اگه بخوایم به زبان امروزی ترجمه بکنیم، یعنی عدالت سوری، یعنی این که بابا مثلا من با همه افراد به یکسان رفتار، همه مردم رو به یک چشم ببینم و این باید در حکومت، اگر حکومت میخواد عدالت سیاسی داشته باشه، لازمش این است که نسبت به همه افراد یک نگاه یکسان داشته باشه. و بعد ببینید ما نمیتونیم و اصلا این کار ما کار غلطی است اگر این کار رو بکنیم و ما هم نمی کنیم که بیایم بگیم که آقا ما میخوایم شما رو به سعادت اخروی برسونیم و اما از نظر دنیوی ها راحت بلایی سر شما اومد آمد. نه، فیلسوفان سیاسی ما دائما تاکید میکنن سعادت دنیا و سیاست آخرت. استاد محترم جناب آقای دکتر رضوی بارها در رابطه با مدارا صحبت کردن و من خیلی علاقه‌مندم ایشون نمونه هایی رو از جناب خاجی بس شماره. حالا بنده کمترین حالا یه داستانی رو عرض می‌کنم. خاجی خیلی بزرگ، یعنی خاجی تمدن اسلامی رو حفظ کرد، تمدن اسلامی رو پیش برد، تمدن اسلامی رو تقویت کرد.
بله.
فرمایشات آقای مطهری هم هست که چه خدمات بزرگی جناب خاجی انجام داد. حالا ما در آینده شاید بتونیم خاجی رو بفهمیم و بشناسیم. خاجی یک بار می‌بینه که
آقای دکتر یک دقیقه فرصت دارید.
بله، همین یک دقیقه.
بله،
این جناب عبدالحمید و عبدالمجید این دو تا دانشمند بزرگ سنی رو داره میبرن. بابا کجا دارین میبرید؟ بابا آخه من دستور دادن هر دو تا رو گردن بدن. اونجا یک کیسه زر به این سرباز میده، میگه برگرد به پیش مثلا وزیر، من میام. خالی میره اونجا، وزیر میگه چرا برگردوندی این دو نفر رو، این دو تا دانشمند سنی رو تو چرا برگردوندی؟ این جناب خواجه دارد که اونجا زانو میزنه، میگه من تقاضا میکنم که شما سر منو قطع بکنید، به جای اینکه صد این دو تا دانشمند رو قطع بکنید، به خاطر اینکه اینها از جهت دانش و خدمتی که دارن به دین میکنن حق بزرگی به گردن من داره، منو بکش به جای اینها. ببین ما اگر یک چنین رفتار، یک چنین اخلاق، یک چنین منشی میداشتیم و یا انشالله که داریم و داشته باشیم، مطمئنن این جامعه احساس همدلی، همراهی بیشتری میکنه، حالا چه در رابطه با اهل سنت، چه در رابطه با مسیحی و ادیان دیگر. کما اینکه میدونید دیگه توی صوفان ما انواع رفقا داشتن در بین ادیان مختلف، هم بوعلی، حتی فقهای ما جناب سید مرتضی که دیگه اون داستانش.
خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی، خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای دکتر رضوی عزیز، نکات پایانیش جناب عالی رو هم بشنوید. صداتون نیمه دار ضعیفه.
الان خوبه؟
بله بله الان خیلی خوبه.
بله بله، عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت از تالی و همه شنوندگان گرامی این برنامه. من هم در عرایض پایانی جمع‌بندی میکنم صحبت خودم رو.
بله،
من عرایضم رو در چند تا مقوله، یعنی حول چند تا مقوله ارائه دادم خدمتون. یکی بحث مناسبات جامعه و حکومت بود که حالا تو فرمایشات آقای دکتر یوسفی به صورت مستوفا بد داده شد، که به هر حال در اندیشه خواجه جایگاه جامعه مهمتره، جایگاه مردم، جایگاه ملت از دولت مهمتره، مردم نسبت به حکومت ارجحیت دارن، و اگر ما یه قدری اعتنای بیشتری به جامعه و خواسته های عمومی اونها داشته باشیم، حالا تاریخش شکلش دیگه مثلا میگم رفراندوم باشه، نمیدونم تاریخ انتخابات باشه، هر شکلی دیگری، این متناسب با شرایط امروزه. پس تأکیدی که خواجه بر جایگاه جامعه و جامعه پذیری داره در نگاه های مختلف، چه بحث نظام و کنترل اجتماعی، چه بحث خانواده، چه بحث زنان، چه بحث اقتصادش و قصه الهازا، این جامعیته که از خانواده به محله میره، از محله به مدینه میره، از مدینه به امم میره و از امم به سمت عالم میره، همه جا جای جامعیت مردمی مطمح نظره. دومین نکته که من عرض کردم خدمت دوستان، نگرش جهانیه که خواجه داره، که این زمان که خواجه داره زندگی میکنه، حکومت ایلخانان در عرصه های مختلف، چه در غرب با ممالک مصر، چه در شمال با مغولان دشت قبچاق و مغولان شاخه جوجی، چه در شرق با مغولان شاخه جغتایی، اینها یک مناسبات خاص و مشکلاتی داره، اما یک زمانی این جنگ ها و مجادلات مانع نشد که مناسبات اقتصادی، مناسبات تجاری و فرهنگی دچار گسست و بنبست بشه. این نکته مهمی است.
بله،
که امروز ما در یک جایی گیر داریم رو این قضایا، که ما استخراج کنیم راکارهای کدرفتارهای برای ارتباط ها روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مون. سومین نکته‌ای که من عرض کردم بحث مدارا و واقع‌گرایی بود، که امروزه واقعا تا چه اندازه ما با واقعیات موجود توجه داریم و اهم و مهم میکنیم، تا چه اندازه واقعا رو این تأمل کردیم که مسئله و مسائل اصلی جامعه امروزمون چیست. حالا استاد فرمودن در خصوص مدارا، همین مثالی که خودشون در خصوص عدم کشتار اندیشمندان زدن، همین که علما و اندیشمندانی از مذاهب مختلف در رصدخانه مراغه جمع کردن و براشون مقرری تعیین کردن. مثلا میگم یکی مثل نویسنده تاریخ مختصر الدول که یک نویسنده مسیحیه.
آقای دکتر یک دقیقه وقت دارید که بندم. بله. یک دقیقه بیشتر وقت ندارم برای جمع‌بندی.
بله. بله. و چهارمین مقوله‌ای هم که من عرضم داشتم خدمتون، پس یکی اهمیت دادن به جامعه در مقابل حکومت، دوم نگرش جهانی، سوم مدارا و واقع‌گرایی، و چهارم قانون‌گرایی و نظم قراردادی مبتنی بر دادگری.
بله.
این قانونی که امروز در جامعه ما وجود داره تا چه اندازه نظم و دادگری را در خودش داره؟ آیا این قانون در خصوص همگان یکسان اعمال میشه؟ آیا ما واقعا با یکی اون نظام دادگری اجتماعی در این قانونمون مواجه هستیم یا نه؟ به نظر من اگر رو همین چهار تا فقره قضیه تأمل بشه و ما از بطن اندیشه های خواجه یک قدرفتارهای امروزی استخراج کنیم، خیلی میتونه به ما کمک کنه و انشالله که مفید واقع بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر رضوی، استاد محترم دانشگاه خوارزمی، سپاسگزار. من در یک دقیقه باقی مونده اینطور باید جمع‌بندی بکنم که در نظر و نگاه اساتید محترم این گفتگو و این برنامه، آقایان آقای دکتر یزدان مقدم، آقای دکتر یوسفی راد و آقای دکتر رضوی، عدالت محوری، اخلاق مداری، رابطه دولت و ملت بر اساس محبت و عدالت و برای مسئولین نظام سیاسی ما باید یک مسئله بشه. این یک مسئله. دو، باید تغییر و تحول ایجاد بشه در نظام آموزشی ما که کارآمد بکنه منابع انسانی ما رو. سه، توجه به ظرفیت بین المللی اندیشه های سیاسی خواجه نصیر. و چهار، توجه دقیق و راهبردی به فکر و متفکر و به دانش و دانشمند برای یک تحول در واقع کارآمد و مؤثر. خیلی ممنون و سپاسگزار از اساتید محترم و به اتفاق مهمانان عزیز و اتاق فرمان که زحمت و در واقع هماهنگی این برنامه رو داشتن. و با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
راز بقایی.
افسانه
وجدانه.
ببین وجدان چیه؟ من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باها شوخی نکن.
بقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
ای؟ مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دلتفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داده بر من، بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا نمیدونستم این موضوع، خدا وسط نگهشون داره.
ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دلزفه رو درست کنم.
افسانه افسانه
چیه؟ بیجار سر مگره تو فریاد زنی تی صدایت کدی تی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه جون بچان.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرمایم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زنه چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
دمنه دیگه، دمنه همسر عزیزم، نمیشه که گازو هدر بدیم برش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط یا درست بقایی جان؟ گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون چی؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی، انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
آها مخشو بزن. آره. ببین اگه مبلت جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقتی گل نی
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقایی. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم
چقدر کم هزینه.
آی سنگینه بقایی، زود باش، زود باش.
زن من فقط با گوشوارگی سلا رازی.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتشو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بسم رب الشهداء و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
وظیفه چیست؟ کمک به مغایر. هر کسی هر نوع میتوانه باید به مغایر کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر نوع میتوانه باید به
آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. انشالله که اوقات بسیار خوبی رو سپری می‌فرمایید شنوندگان ارجمند. ما همچنان از بخش سوم برنامه‌ها در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد و امیدوار هستیم که همچنان هم ارتباط خودتون رو با ما استمرار ببخشید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید در ارتباط باشید، شماره 162، و همچنین با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 میتونید ارتباط برقرار کنید و نظر خود رو بیان بفرمایید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های رادیو گفتگو. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه حدیثی رو از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون تلاوت کردیم راجع به این که خداوند ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمیگیره. مصادیق حق و ناس رو قبلا گفتیم، خیلی زیاده، لذا خدا از این حقوق نمیگذره. اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده. باید پاسخ بده. من یکی دیگر از این مصادیق رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی مصداق مهمیه در جامعه ما و باید نسبت بهش دقت بکنیم. کسی که نسبت به خانواده خودش کوتاهی بکنه، نسبت به همسر خودش کوتاهی بکنه. یه خانمی وظیفه زن بودن و مادر بودن و همسر بودن رو خوب رعایت نکنه. یک مردی وظیفه شوهر بودن، مرد بودن و پدر بودن رو تو خونه خوب رعایت نکنه. بعد اینها باعث بشن که در منزل حق دیگری ضایع بشه. خب این ظلمه. این مصداقی از ظلمه. یا پدر و مادر دقت نکنن در تربیت فرزندشون. خب این ظلمه. کوتاهی بکنن. بنابراین خداوند از این ظلمها نمیگذره. نمونه ای رو عرض کردیم. در خصوص خانه و خانواده. در خصوص وظایف زن و شوهر. حالا باید ببینیم مصادیق ظلم به چگونه است؟ هر کس این مصادیق رو میتونه پیدا بکنه و نسبت بهش باید دقت بکنه. انشالله که خداوند به ما کمک کنه، توفیق بده، بتونیم این حقوق رو بشناسیم و این حقوق رو به خوبی انشالله انجام بدیم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که
گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب